از عنصر جادو و همچنین اعمال خارق العاده که از ویژگی های قصه های عامیانه هست استفاده شده است. بر اساس روایت های ثبت شده در فهرست آرن تامسون، این داستان به شکل های مختلف با 600 روایت در زبان های دیگر از جمله یونانی، فنلاندی، ترکی، اوکراینی، هندی، روسی، جرمنی و فرانسوی هم آمده است. در روزگاران قدیم مرد و زنی بودند که با هم زندگی می کردند. آنها چند سال بود که ازدواج کرده بودند ولی خدا با آنها فرزندی نداده بود. خلاصه بعد از کلی دوا و درمان و پیش حکیم و دکتر رفتند، خداوند با آنها پسری عطا کرد. آنها اسم آن پسر را ماهر گذاشتند. سالها گذشت و ماهر کم کم بزرگ شد. روزی پدر ماهر به زنش گفت: حالا وقت آن رسیده است که ماهر برود و برای خودش کاری یاد بگیرد که در آینده محتاج دیگران نباشد. زن حرف شوهرش را پذیرفت و صبح فردا بغچه ماهر و شوهرش را بست و آنها به راه افتادند. از کوها و دشت‌ها گذشتند تا به کنار یک دریاچه کوچک و چند درخت رسیدند. پدر به ماهر گفت: بیا همینجا زیر درخت بنشینیم و غذا بخوریم. همینطور که مشغول غذا خوردن بودند، ناگهان دیدند آب شکافته شد و مردی از وسط آب بیرون آمد و نزدیک ماهر و پدرش نشست. مردی که از داخل آب بیرون آمده بود به پدر ماهر گفت: ماهر را به من بسپار تا انواع هنرها را با او یاد بدهم. بعد از 3 سال مثل همین روز در همین موقع اینجا بیا و ماهر پسرت را با خود ببر. پدر قبول کرد و ماهر و مرد آبی داخل آب فرو رفتند. در طی این 3 سال آن مرد انواع هنرها را به ماهر آموخت، طوری که ماهر خودش استاد چیره‌دستی شد و تا آنجا پیش رفت که استادش با او حسادت می‌کرد. خلاصه بعد از 3 سال دوباره آب شکافته شد و مرد آبی در همون زمان موعود ماهر را به پدرش پس داد. ماهر و پدرش به خانه رفتند. پدر ماهر مرد فقیری بود و درآمد ناچیزی از کار روزانش به دست می آورد. بنابراین ماهر تصمیم گرفت حالا که بعد از 3 سال به خانه برگشته است، از هنرهای خودش استفاده کند و پدرش را ثروتمند کند. و پدرش گفت: پدر، من تبدیل به یک اسب سفید بسیار زیبا می شوم. تو می توانی هر روز مرا به شهر ببری و بفروشی، ولی یادت باشد که افسار مرا از گردنم باز کنی، وگرنه دیگر هرگز مرا نخواهی دید. هر روز افسار را به خانه برگردان تا من دوباره تبدیل به یک اسب دیگر شوم و تو همین کار را ادامه بده تا پولدار شوی. پدر پذیرفت. به این ترتیب پدر ماهر هر روز همین کار را انجام می داد و ماهر را که تبدیل به اسب می شد می برد و به قیمت خوبی می فروخت، ولی افسارش را باز می کرد و بر می گرداند. حالا دیگر مرد فقیر مرد ثروتمندی شده بود و حرص و طمع تمام ذهنش را به خود مشغول ساخته بود و دوست داشت روز به روز پول بیشتری نصیبش شود. تا اینکه روزی مرد آبی به صورت یک خریدار به بازار رفت و اسب را به 2 برابر قیمت همیشگیش ولی با افسار خرید و به این طریق استاد دوباره ماهر را به دست آورد. استاد که به مهارت ماهر حسادت میکرد، او را رقیب سرسخت خود میدانست. تصمیم گرفت ماهر را بکشد. به همین دلیل افسار اسب را با میخ محکمی به زمین بست و با عجله رفت تا تیغ تیزی بیاورد و اسب را بکشد. دختر مردابی که از ماجرا خبردار شده بود و در طول آن 3 سال با ماهر دوستان بسیار صمیمی شده بودند، آمد و افسار ماهر را از زمین در آورد و او را در دشت رها کرد. در همان حال استاد رسید و دید که ماهر در حال فرار است. ماهر که به شکل اسب سفید بود به یک کبوتر سفید تبدیل شد و به آسمان پرواز کرد. پشت سر او استادش که در تعقیب او بود تبدیل به یک باز شد و در آسمان او را تعقیب کرد تا او را بگیرد. در حین پرواز ماهر دید که روی زمین جشن عروسی برپاست. فوراً به شکل گل خوشبویی در آمد و به دامن عروس افتاد. استاد هم به صورت مرد آوازخوان در آمد و در عروسی شرکت کرد. مردم یک به یک گل را می گرفتند و می بویدند تا اینکه گل به دست مرد آبی افتاد. مرد آبی گل را گرفت، آن را پرپر کرد، اما یکی از گلبرگ‌ها از دستش افتاد و به صورت گندم در آمد. مرد آبی تبدیل به مرغ شد و تون تون شروع به خوردن گندم ها کرد، اما یکی از گندم ها ناگهان غلطید و داخل گودال افتاد و این دانه گندم که همان ماهر بود تبدیل به روباهی شد. استاد این بار از ماهر عقب افتاده بود و نتوانسته بود تبدیل به چیزی شود، همچنان مرغ باقی مانده بود. ماهر که روباه بود استاد را گرفت و خورد. ان انشالله که از قصه امروز لذت برده باشین. به پایان برنامه امروز قصه های کهن پارسی رسیدیم. تا فرصتی دیگر که در خدمت شما سروران ارجمند باشیم، همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچه قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان کودکی های من، قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت های قبل این داستان شنیدید که محمود آدم ناسازگاری است و با هر کس جنگ میکنه. او نسبت به بقیه آدم ها منفی نگر است و فکر میکنه همه یک قسم پلان دارن تا او را عذاب بتن. این دید منفی او به دیگرا باعث میشه همیشه دوچار مشکل شوه و نتانه رابطه خوب با آدم های دیگه داشته باشه. همسرش نادیه از این بابت خیلی ناراحت است. او به محمود پیشنهاد میده با روانشناس گپ بزنه، اما محمود به شدت مخالفت میکنه، چرا که معتقد است فقط آدم های دیوانه پیش روانشناس میرن. محمود مدام کابوس های دوران ریزگیش میبینه. او بر نادیه تعریف میکنه زیر دست مادراندر کلان شده و مادراندر خوب نداشته. نادیه متوجه میشه ریشه مشکلات محمود در دوران ریزگیش است. ناملایماتی که او در این دوران تجربه کرده باعث شده او حالا نسبت به بقیه آدم ها به اعتماد شوه و نتانه ارتباط خوبی را با بقیه برقرار بسازه. حال بشنوید ادامه داستان را.
محمود، با بچه تو رو میگم.
بله پدر جان.
برو خانه به مادرت کمک کن. خب چرا اینجا بیرون آمدی؟ یه ساعت شده؟
او مادرم نیست.
یک پاره نزن بچه‌م، جای مادرت است. احترامش نگاه کن بچه‌م، قرار است به خیر بزودی یک برادر یا خواهر داشته باشی. خوش نیستی؟
نه.
لا حول ولا. با بچه، با محمود، تو بچه کلانم هستی، باید به گپ پدر گوش کنی. خب
من از او بدم میایم، من لط میکنم.
بچه‌م، او برای خوبی خودی دیکاره میکنه. اتفاقا من خیلی خوش هستم که او به تو توجه میکنه. تربیه تو برای سمانه مهم است بچه‌م.
ولی او از من کار میکشه، من هیچ فرصت نمیکنم که درس بخونم، هیچ نمیمانه که من درس بخونم.
محمود جان، بچه‌م، بچه قندم، کار کردن که بد نیست. بعد از کار یاد بگیری؟
من از او بدم میایم، از بیادر خواهریم که او بخواید به دنیا بیارم بدم میایم. آخ
این تربیه. سمانه راست میگفت، تو بسیار بی‌ادب هستی. البته گناه تو نیست، مادر نداشتی، ولی از این بباد من خودم ادبت میکنم. فهمیدی؟
از تو هم بدم میایم،
برو
از کلی دن بدم میایم، از همه آدم ها بدم میایم،
برو دن تو.
محمود مدام رویای کودکی شمیدید. ایتو که تو بگویی در گذشته زندگی میکنه. این مسئله سبب شده بود او هوشپرک شوه و اغلب به یک گوشه خیره شوه. نادیه همسرش سعی میکرد رای حل مناسب پیدا کنه، اما از اونجایی که محمود همکاری نمیکرد نمیدانست چی کنه.
سعیس. بله باشه، چشم، آبرش میگم. بله، به محضی که تانست خودش برساند. سعیس. نه خاطرتان جمع باشه. بله میفهمم، تشکر، با من خدا.
ما آمدم. سلام. ما آمدم.
آمدی؟
سلام، خوب هستی؟
سلام، مانده نباشی.
سلامت باشی، امروز کم زودتر آمدم.
خوش آمدی عزیزم.
تشکر عزیزم.
بیشین که بعد یک پلت چای بیارم.
نه بیشین، تشکر، چای نمیخورم، تکان نخور. در دکان امروز یک بند چای خوردم. مشتریام خیلی کم شده، دیگه کس نمیاد دکان ما چیزو بخره.
چرا؟
نمیدونم چرا.
محمود جان.
بله.
یک گپ میخواستم برات بگویم.
چی هست؟ چی گپه؟
امیال که آمدی خوارت سریا جان زنگ زده بود، داشت تو امرایش گپ میزدم.
سریا به موبایل مام تلفن کرد، زنگ زد، ما جوابش ندادم، قطع کردم.
چرا؟
خب من راستش خیلی وقتا با خانوادم قطع ارتباط کردیم، مخصوصا از وقتی که پدرم فوت کرده خوش ندارم هیچ کدامشان رو ببینم، این گپ ندارم که بخوایم جوابشان رو بتم.
خب شاید کار ضرور داشته باشن امرایت.
من کار ضرور و غیر ضرور ندارم، من اونا رو هیچ نمیشناسم نادیا، نمیشناسم.
این گفارا نزن، نو خورا و بیادرهایت هستن دیگه.
اگه باز تلفن کردن نادیا جوابشان رو نتی، خوش ندارم اینجا زنگ بزنن. خب
مادرت ناجور است.
مادرم؟
حالش هیچ خوب نیست، ممکن است که زیاد زنده نمانه.
مادرم از سالاس مرده، فوت کده رفته.
منظورم سمانه جان است، مادرندرت هم میگم.
او مادر من نیست، او زنم، ایج نمیشناسم که باز میگی که
میگم دارم میمورم، میفهمی؟ خواسته که قبل از مرگش تو را ببینم، میخوای ببینید، میخوای امراید گپ بزنه. محمود یکم به خودت بیا.
من نمیخوایم ببینمش، نمیخوایم دیگه دایی باره گپ بیام بزنی، نامی زنه نمیخوایم بشنوام.
بس کو دیگه محمود جان،
مادرم مرده.
صد دفعه برات گفتم که هوشت در خوارت بگی، تو با چی درد میخوری ها؟
جون مرد شوی تو یک دفعه
هوشم بود،
هوشت بود و نزدیک بود که هوشتم خفه شوه. تو چرا قم هوشت بود؟ معلوم نیست هوشت در کجا بود.
ببخشید به پدرم چیزی نگوید.
آفرین، به پدرتم هیچی نگویم. گناه ماست که کده پدر بدبخت تو عروسی کدم، خواستگارای خوب داشتم، خدا پدر من نیامرزه که مرا تو یک بدبخت کرد. هر روز مجبور میشم که بچه دیوانی از زیر جمع کنم، او هم دهی خراب شده، چی ملا زندگیست که من دارم.
قربتم از این بباد مراقب خورم باشم نزنید.
گوشتا پیش بیار، گوشتا پیش بیار، گوشتا پیش بیار. باش که خوب یک تاو بکنید. گوشتا خوب باز کو بیبی که من چی میگم برات. گوشت باز است؟ یک دفعه دیگه ببینم که کاری که برات میگم انجام ندادی، او وقت باز من چوب دیگه را میارم و اقدر میزنم، اقدر میزنم که بیهوش شدی، بفتی که دیگه زنده نشدی. کتابایتم از روی خانه تیز کده جمع میکنی میبری بیرون، فهمیدی؟ برو بیرون از چشم او بیار برم.
ولی شب از نمیترسم.
اوهو، تو باز زبان کردی سرمه؟ شب از کس؟ مثل که تا دلت بخوایم میخوایی لط بخوری باز آدم شویم؟
میرم.
حالا میفهمم که تو هیچی نمیشی، هیچی نمیشی محمود، از تو چیز درست نمیشه، فقط یک انگل هستی، به درد هیچ چیز و هیچ جایی هیچ کس نمیخوری.
وقتی محمود چنید نامادریش ناجور شده و دارم میموره، خاطرات گذشتهش برش زنده تر شد. او به هیچ وجه حاضر نبود نامادریش ببینه، اما خواهر و برادرهای ناتنیش مدام زنگ میزدن و اصرار داشتن او حتما مادرشان قبل از مرگ ببینه. محمود سرانجام تصمیم گرفت به دیدن مادراندرش بره.
سال میشه که در جای افتیدم، تو هم که مرا ایلا کردی و دیگه پشت سرت سعی نکدی محمود جان. وای وای دردم، وای وای وای.
سمونه جان، محول پرس خودتان بودم، حال بهتر هستین؟
چرا کردم گپ نمیزنی؟ محمود جان
گپ میزنه. محمود عزیزم، محمود جان،
من گپ ندارم با خودتان.
من دیگه باور که عمر برم نمانده، هر لحظه ممکن است که چشمم بسته شده و بمرم. من در حق تو خیلی بدی کردم محمود جان، مرا ببخش بچه، مرا ببخش.
چی؟ ببخشم؟ تو میدانی با من چی کردی؟ نماندی من درس بخونم، نماندی یک روز خوش داشته باشم، پدرم از من گرفتی.
محمود جان
حلالت کنم.
محمود حالا وقتی یپا نیست، یپا رو گمش کن.
تا 15 سالم شد من از خانه باز بیرون کردی. آواره بودم در شهر، پدرم هم پشتم نامد که چی شدی بچه، تنها زندگی میکردم، چی به روزم آوردی تو؟
محمود بس کن دیگه.
تو حق داری محمود جان.
معلومه حق دارم.
تو حق داری که مرا نبخشی. ما او روزا از همه چیز، از همه کس خفه بودم، مخصوصا از پدرت، از پدر خودم. ما خیلی عذاب کشیدم، خیلی عذاب دادم. مرا ببخش محمود جان.
بس کن، خیلی بی چشم روی هستی که میخوای ببخشمت. هیچ وقت نبخشم، هیچ وقت نبخشم.
محمود با دلخوری از خانه مادراندرش برآمد. مادراندرش بسیار ناجور شده بود. او چند سال مه شد که در جای افتاده بود و دردای زیاد می کشید. بعد از چند روز خبر دادن که مادراندرش فوت کرده. محمود با شنیدن خبر فوت مادراندرش به هم ریخت. خودش هم فکر نمی کرد فوت او زن اقه ای را پریشان بسازد.
شد محمود جان؟ بالاخره قلبن بخشیدیش یعنی؟
فکر میکنم در این چند سال به اندازه کافی درد کشیده باشه. میفهمی نادیه؟ بام در تمامی سال عذاب وجدان داشته.
محمود جان میدونستی که خیلی مهربان هستی؟
احساس میکنم سبک شدم نادیه. دیگه او خاطرات تلخ کودکی کمتر به سراغم میایه. این
که خیلی خوب است.
خوب است، واقعا خوب است. و یک گپ دیگه، من در این سالا با اخلاقم تندم راستش کنگی را آزار دادم.
خیر است، درست میشه عزیزم، فقط کمی زمان میبرم.
جور باشی نادیا، تو با صبوری پالی من ماندی، کمکم کردی، با اخلاق بد من جور آمدی. واقعا بگویم آزارت دادم نادیا.
محمود جان من دوستت دارم که پالید ماندم، بعد از او خوش دارم که بهتر شوی.
مام از خدای من است.
محمود جان از این خاطر گفتم که ببریم پیش روانشناس. نه باید به ترسایت غلبه کنی، باید گذشته را کلن فراموش کنی و بانی کنار.
شاید حق با تو باشه، شاید بد نباشه با یک روانشناس گپ بزنم. شاید.
از راستی میگی؟ واقعا میری؟
حالا ببینم چی میشه.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. قبل از هر چیزی آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مسلمانان و روزداران جهان را داریم و امیدوار استیم جانتان جور، صحتتان سالم و عبادات شما هم مقبول درگاه حق باشد. خوبان شرمنده، امروز هم در ادامه بحثایی که در ماه مبارک رمضان در ارتباط با روزداری و آثارش روی جسم و سلامت جسم و بعضی از بیماری ها و متقابلن وضعیت بعضی از مریضی ها و بیماری ها در افراد در ماه رمضان و با روزه گرفتن ادامه بتیم. امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر صاحب حسین خدمت، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش هستیم تا باز هم در ارتباط با مشکلات گوارشی یا هاضموی در ماه مبارک رمضان و با روزه گرفتن بحث و گفتگو داشته باشیم. مخصوص به این که میخواییم با دکتر سیبیر صحبت بکنیم که در مجموع روزداری واقعا برای مشکل هاضمه و گوارش ما مشکل دار است و میتونه مشکلات ایجاد بکنه، یعنی بالعکس میتونه روزه مفید باشه و فواید را برای سلامت جسم ما از جمله سلامتی گوارش و هاضمه ما داشته باشه. امید است بحث با ما تعقیب بکنین. قبل شروع گفتگو با دکتر صاحب آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @ parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما را داریم. گرچه ما صحبت های در رابطه با اهمیت مشکلات گوارشی داشتیم، اما امروز در خدمت شما هستیم. در ابتدا اگر شایع ترین مشکلات گوارشی را در این ما برای ما بفرمایین که چه مشکلاتی ممکن است به خاطر روزه گرفتن به وجود بیاید و در کل آیا روزه گرفتن از نظر شما به عنوان یک فوق تخصص جهاز هاضمه و گوارش برای انسان ها مفید است یا مضر؟ در کل قضیه و تجربه و علم چی را ثابت ساخته؟
ممنون، متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. بیشتر بیماری های به اصطلاح رفلاکسی یا که علائم رفلاکس هست، اون رو بیشتر باش مواجه هستیم. سوء هاضمه یکی از مواردی هست که باش مواجه هستیم. یبوست از مواردی هستش که بیشتر می‌بینیم و اینها مواردی هستش که خب ضمن اینکه شایع هستن ولی با کمترین رعایت، با رعایت مختصر ممکنه ما بتونیم ازش پیشگیری بکنیم.
بله.
یا حتی اگر به وجود بیاد با یه مقداری رژیم درمانی، با یه مقدار رعایت وضعیت تغذیه‌مون بتونیم اون رو حل بکنیم جوری که مانع روزه گرفتن نشه. خیلی وقت ما احساس میکنیم اگر یه علامت گوارشی پیدا کردیم باید حتما دیگه روزه رو قطع بکنیم یا اینکه ادامه ندیم. مثل اینکه خیلی‌ها احساس می‌کنن که وقتی روزه می‌گیرن ضعف می‌کنن. بنابراین وقتی میگیم که چرا روزه نمی‌گیری، میگه که ضعف کردم. خب اگر که آدم ضعف نکنه که دیگه اسمش روزه نیست، طبیعتاً یه شرایط عادیه، مثل ورزشکاری که ورزش می‌کنه می‌خواد تپش قلب پیدا نکنه، عرق نکنه، خسته نشه.
بله.
خب بعد از افطار، بعد از شام ممکنه یه مقداری احساس سنگینی، احساس نفخ، احساس پری، احساس ناراحتی مختصر حالا در ناحیه معده به خصوص وجود داشته باشه. این معناش این نیستش که پس روزه به من نمیسازه.
بله.
یا بعدن از اون طرف سحر که میشه، خب باز خیلی وقتا زمان کم هست، در زمان کوتاهی فرد یه غذایی سعی میکنه که حالا به دید خود فرد غذایی باشه که تا زمان به اصطلاح افطار بعدی بتونه مقداری بهش توان بده، نیرو بده و کارش رو تحت تاثیر قرار نده که بتونه اون خدمت رسانی خودش رو داشته باشه. طبیعتاً ممکنه که احساس کنه غذاهای پرچرب یا نوشیدنی زیاد، آب زیاد بخورم که تشنه نشم، چربی بخورم که کالری بیشتری داشته باشه، شیرینی بخورم که انرژی بیشتر داشته باشه. این دیدها ممکنه باعث بشه که خب طبیعتاً فرد سحری سنگینی رو و فرصت هم کم باشه سریع مصرف بکنه و نجویده به اصطلاح یا با عجله مصرف بشه و متنوع هم هاشه، قاطی پاتی، اینها ممکنه واقعا اذیت بکنه. اینها رو ما نباید به حساب علائم یا عوارضی که در اثر روزداری برامون ایجاد میشه بذاریم.
بله،
خیلی وقتا بیمار میگه پارسال هم که من روزه گرفتم، شما گفتی حالا خودش هم همه معمولا دوست دارن روزه بگیرن، ولی خب یه استنادم میزنن به حرف پزشک که شما هم گفتی اشکال نداره، بعدش تا یکی دو ماه من مشکل داشتم. من میگم خب روزه در واقع دو بخش داره، یه بخش نخوردن هست، آیا در اون بخش شما مشکل پیدا کردیم؟ میگه نه، من اونجا که نمیخوردم تا زمان افطاری خیلی هم خوب بودم، ولی تا شروع کردم به افطار یا بعد از سحری مشکل. خب این که فرد در طول روز خیلی خوب هست، بعد از افطار، بعد از سحری سری علائم پیدا میکنه، خب اینها خیلی وقتا طبیعتاً به خاطر اون نوع غذا و نحوه مصرف غذا، و اگر اینا رعایت بشه خیلی وقتا ممکنه که واقعا مشکلی نباشه. و در مجموع دید من به عنوان فردی که حالا مرتبط با گوارش هست و مطلع هست از سیستم گوارش، اعتقادم اینه که در اکثر بیماری های گوارشی روزه گرفتن مفید هست.
بله،
خیلی کم هست بیماری هایی که روزه براشون ممکنه که آسیبزا باشه یا تشدید کننده باشه، و تازه اونها نه همیشهش، مثلا یک بیماری ممکنه که در یک دوران هاییش، مثلا زخم معده، همه فکر میکنن که اگر من زخم معده یا زخم استنشاق دارم، اگه روزه بگیرم خونریزی میکنه، سوراخ میشه، نمیدونم عوارض جدی پیدا میکنه، در حالی که خب زخم معده زمین این که خیلی شایع نیست، چیز در حد 1-2% افراد در ماهواره که رمضان زخم دارن.
بله،
خیلی شایعش کمتر هست به نسبت خود سوء هاضمه که 20-30% افراد دارن. خب همون هم تو اون موقعی که زخم فعال هست، در واقع روزه براشون یا گرسنگی طولانی براشون ممکنه مضر باشه. وقتی زخم خوب شده، مثلا به مریض گفته میشه که شما سابقه زخم استنشاق داشتی، یعنی یه زمانی چند سال قبل، چند ماه قبل زخم داشته، درمان کرده، خوب شده، الان استیبل و پایدار، وضعیت اوکی هست. در این صورت اینها روزه گرفتن مشکلی براشون نداره که بخوان نگران باشن. خب این مثلا یه بیماری، خب در یه فازی، در یک مرحله‌ای که اونم معمولا با درمان 2-3 هفته خوب میشه، تو اون دوره خب فرد نمیتونه.
بله،
یا مواردی که فرد مسئله حاد گوارشی داره، مثلا تهوع استفراغ داره، خب طبیعتاً اگه فرد روزه هم داشته باشه، روزش ممکنه باطل بشه. یا اسهال داره، حالا اسهال غیر خونی باشه، خونی باشه، دردهای شکم شدید باشه، خب فرد باید به هر حال داروی چیزی مصرف بکنه، بعد طبیعتاً با روزه داری منافات داره. ولی اینا همه گذراست، من اسهال دارم، من یبوست دارم، من تهوع استفراغ دارم، یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز و بعد خوب میشه. این نیست که بگیم امسال من روزه نمیگیرم، چرا که یک حمله مسمومیت غذایی، یک حمله درد شکم، یک حمله به اصطلاح اسهال یا مشابهش به اصطلاح بیماری دیگه، علائم دیگه گوارشی رو داشتن.
بله،
این هم یه نکته است. وقتی میگیم یک بیماری بهتره که رعایت بکنه و پرهیز بکنه و روزه نگیره، نه اینکه در تمام طول ماه. یا مثلا عمل جراحی، یه عمل جراحی خب ممکنه که فرد چیز صفراش رو میخواد عمل بکنه، خب پزشکش میگه شما زمان داری، اینو میتونی یه ماه، دو ماه، سه ماه دیگه، خب فرد میتونه انتخاب بکنه، اجباری نیست بگیم نه حتما بنداز تو بعد از ماه مبارک رمضان که به اصطلاح روزتو بگیری. خب نه، میگه من خب زودتر انجام بدم چون نگرانم. مثل مسافرت، خب فردی که مسافر هست روزه نمیگیره، ولی خب ممکنه که واقعا سفرش هم عقب نندازه، در حالی که امکانش باشه تا حدی، ولی به هر حال اینجور اعمال بهتره. اگه بخوایم روزه بگیریم، من میخوام از مزایای واقعا این ماه که خب چون همه هم میگیرن، آدم واقعا خیلی انرژی و انگیزه و نشاطش بیشتر هست برای این کار، همسانی، هم رنگ بودن با جمع خیلی از استرا اون خستگی های ضعف هاش رو میتونه پوشش بده، آدم احساس کمتری داشته باشه از اون جهت. خب آدم بذاره اینجور چیزا رو بعدن، مثلا یه عمل جراحی رو، یه کار خاصی که میخوام انجام بدیم که در اون زمان ممکنه نتونیم روزه بگیریم، و میتونیم به هر حال به شکلی عقب اندازیم.
پس در کل و در مجموع روزه برای جهاز هاضمه و گوارش مفید است و اغلب افراد از روزه گرفتن سود و فایده میبرن. اما خب دکتر صاحب، به هر حال مریضی ها و مشکلاتی هم هست که روزه میتونه برایشان مضر باشه، ضرر داشته باشه. در این رابطه اگر توضیح بفرمایید.
ببینید رفلاکس بیماریه که چیزی در حد 10% افراد بهش مبتلا هستن که سوزش سر دل گفته میشه عامیانه یا در واقع برگشت اسید از معده به طرف مری. خب معمولا به عامل و علت این بیماری که نگاه میکنیم ببینیم اضافه وزن، میبینیم که حجم زیاد غذا در وعده های اصلی، میبینیم که سیگار، نوشیدنی های الکلی، اینها درش خیلی مؤثر هست.
بله.
خب طبیعتا در طول ماه رمضان همه اینها رو ما پرهیز میکنیم، هم وزنمون اگر واقعا روزه بگیریم و پرخوری نکنیم در افطار و سحر وزنمون کمتر میشه. معمولا در پایان ماه مبارک باید 3-4 کیلو وزن فرد کم بشه. اگر کم نشه معناش اینه که اون اصول بهداشتی و تغذیه مناسب و سالم ماه مبارک رعایت نکرده.
بله.
خب خود همین بهترین پاداش هست برای رفلاکس، بهترین درمان هست برای رفلاکس. خب سیگار معمولا کمتر مصرف میشه یا اصلا استفاده نمیشه در کسانی که سیگاری هستن و پرخوری خب کمتره، به شرطی که عرض کردم اون بحث وعده غذایی افطار و سحر رعایت. بنابراین اکثر بیماران رفلاکسی در طول ماه رمضان روزه‌شون رو میگیرن و بهره ازش میبرن و مفید هست براشون.
بله.
ولی بعضی از موارد شدید این رفلاکس های شدید هست که طرف وقتی گرسنه است همینجور اسید داره میاد بالا و جوشه شد، اون به اصطلاح جوی اسید همینجوری پشت استخوان جناق جاری هست و احساس گرمی و داغی و اونها رو دارن. اینها رو معمولا من اینجوری میگم که اگر فردی رفلاکس داره و قبل از افطار احساس میکنه که رفلاکسش تشدید شده، خب این طبیعتا روزه میتونه براش مضر باشه. ولی اگر فردی رفلاکس داره و تو طول روز خوب هست، بعد از خوردن افطاری یا بعد از سحری رفلاکسش تشدید میشه، این معناش اینه که روزه براش خوبه اتفاقا و باید فقط اون غذاها و نحوه مصرف اون غذاها، تنوع غذاها، اونها رو سعی بکنه که یه مقدار رعایت کنه. مثلا ادویه کمتر باشه، ترشی کمتر باشه، حجم کمتر باشه، مایعات کمتر باشه.
بله.
اگر اینا رعایت بشه خب طبیعتا این گونه از افراد، این درصد از افراد دچار رفلاکسی هم میتونن از روزه منتفع بشن.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
آیا عطسه کردن از علائم کرونا است؟ درصد کمی از مبتلایان به کرونا عطسه میکنند. عطسه کردن اگر همراه با گلو درد یا تب و یا تنگی نفس و سرفه نباشه علامت کرونا نیست. کسی که تب خفیف داره، بدنش گرم است و عرق هم داره میتونه که مبتلا به کرونا باشه؟ اگر تب ادامه دار باشه حتما باید به کلینیک و درمانگاه مراجعه کنید. تب همراه با سرفه و تنگی نفس از علائم کرونا است. سرفه با خسخس سینه میتونه نشانه کرونا باشه؟ سرفه اگر همراه با تنگی نفس، تب و خستگی و ماندگی باشه از علائم کرونا است. اگر این موارد و نشانه ها را داشته باشید، حتماً به درمانگاه و مراکز صحی و بهداشتی منطقه خود مراجعه کنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای حسین خدمت، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض هاضمه و گوارش، در ارتباط با شایع‌ترین مشکلات هاضموی در ماه رمضان گفتند یکیش رفلاکس یا ترش کردن و سوزش سر دل است، دومی سوی هاضمه میتونه باشه و بعض مشکلات دیگه از جمله زیادتر یبوست یا حالت قبضیت ممکنه با وجود بیاید. گفتن که مشکلاتی که با میتونه با رژیم درمانی مناسب و با توصیه‌های بسیار ساده از این چیزها جلوگیری شود و بسیار وقتها اشاره شد که مشکلات گوارشی که در ماه مبارک رمضان برای افراد پیش میآیه از بد خوردن هاست. گفتن که روزه گرفتن در مجموع ثابت شده در تمام تحقیقات علمی دنیا، روزه گرفتن برای صحت و سلامت ما از جمله برای گوارش و برای جهاز هاضمی ما بسیار میتونه مفید باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب خدمت، تشکر از توضیحات خوب و مفید شما در قسمت اول که به موارد خوب اشاره شد. در مورد مشکلات هاضمه، یکی از مسائل عفونت‌های معده با باکتری هلیکوباکتر پیلوری است که عامل شایع درد و ناراحتی معده به حساب میاد. در این ارتباط چه کار باید کرد در ماه رمضان؟ چون ثابت شده که شایعاً علت زخم‌های معده و اثناعشر هم اینمی میکروب است که شایع هم هست در میان جوامع و کشورهای مختلف دنیا، درست است؟
حالا محدوده به اصطلاح غربی یا به اصطلاح بهداشتی تر، شاید 30-60% زخم و علتش این میکروب باشه، ولی در محدوده ما چیزی در حد 80-90% زخم هایی که در معده و اثناعشر داریم عاملش همین میکروب هست.
بله.
خب طبیعتا ممکنه پزشک تشخیص بده که فرد باید این عفونتش سری درمان بشه، یه درمان دو هفته‌ای داره، آنتیبیوتیک های متعدد و ساعتی. طبیعتا در طول اون دوره درمان فرد نمیتونه روزه بگیره، خب دو هفته است. بعد از دو هفته خب که دوره تموم شد روزه داری مشکلی نیست.
بله.
ممکنه پزشک تشخیص بده که حالا این زخم هست و فعلا فعال نیست، همون چیزی که عرض کردم سابقه زخم هست و میتونه بعداً درمان بشه، عفونت بعداً ریشه کن بشه و یه داروی موقتی فعلا برای فرد تجویز بشه که داروهای ضد اسید هست معمولا داده میشه، افطار و سحر فرد استفاده میکنه، ماه رمضان رو پشت سر میذاره، بعداً در یک فرصت مناسبتری که فرد تمرکز بیشتری داره، دقت بیشتری داره و به اصطلاح اون پذیرش دارو یا مصرف داروی بهتری داره، این ریشه‌کنی عفونت معده رو انجام میده که طبیعتا توصیه خود من به این شکل است که اگر فعال باشه ممکنه، حتی چیزی اثبات شده که ما نداریم ولی گفته میشه که گرسنگی‌های طولانی مدت ممکنه باعث تماس اسید با اون بستر زخم بشه و یه مقداری حالا تشدید کننده باشه، هرچند که این حالت حالا اثبات نشده، ولی صحبت من بیشتر زخم‌هایی هستش که در گذشته بوده. خود زخم فعال در طول ماه مبارک رمضان فقط 1-2% بیشتر نیست.
بله.
بعضی وقتا زخم خیلی زود به وجود میاد و عاملش هم میکروب نیست، مثلا مسکن‌ها. خب ما وقتی مسکن استفاده میکنیم برای اینکه زخم به وجود نیاد میتونیم همزمان داروهای ضد اسید هم استفاده بکنیم. قرص هایی هستش که به اصطلاح آنتوپرازول و اومپرازول از این ترکیبات هست و فرد بدون نسخه هم از داروخونه میتونه بگیره، همزمان با هر مسکنی یه دونه از اونها رو استفاده بکنه. خب این پیشگیری از زخم میکنه، ولی خب اگه طولانی استفاده بشه و ضد اسید هم نباشه زخم ممکنه به وجود بیاد. این زخم ها با اون زخم هایی که عرض کردم برای عفونت هست متفاوته.
بسیار خوب. باز هم دکتر صاحب دیگه چی مریضی مد نظر است در این ارتباط؟
بحث بعدی که خیلی باش مواجه هستیم کلیت هست. کلیت ها خب در یک نگاه دو نوع هن، کلیت های عصبی که 10-20% افراد جامعه بهش مبتلان که قطعا اینو از به اصطلاح روزداری منتفع میشن، مگر مواردی که به اصطلاح عمده ای علامت اینها یبوست هست. یبوست ممکنه که تشدید بشه در طول ماه مبارک، در این صورت یا باید فرد میوه و سبزی و آب و این چیزهایی که توصیه هایی که به خوبی اشاره شد در بحث امروز اونها رو باید فرد. کلیت دیگه داریم به اسم کلیت زخمی یا اسهال خونی مزمن.
بله.
این جور موارد باز اونم حالت سینوسی داره، یعنی بیماری یا حالت فعالیت داره یا حالت خاموشی داره. فعالیت خاموشی هم خودش فی نفسه بیماری این نوسانات شدت رو داره، هم وقتی که درمان میکنیم این حالت هست، یعنی با درمان ما ممکنه مریض میره تو خاموشی بیماریش، همینجور ماها سالها به این شکل هست. طبیعتا در مواردی که بیماری خاموش هست و شدت آنچنانی نداره روزداری برای فرد هیچ معنی نداره، ولی در مواردی که خونریزی فعال هست، مریض تعداد زیادی دارو استفاده میکنه، خیلی وقت داروها رو باید فواصل استفاده بکنه، طبیعتا در اینجور موارد باید که فرد به اصطلاح پرهیز کنه و روز از روزداری اجتناب بکنه.
بله.
حالا من باز ساده میکنم برای بیماران این حالت رو، اون قرص اصلی که در این بیماری استفاده میشه ترکیبات سولفاسالازین، مسالازین یا مشابهات اونها هست. من میگم اگر 4 تا یا کمتر استفاده میکنید از این قرص ها روزه مشکلی نداره. چرا؟ چون این تعداد رو ما موقعی تجویز میکنیم که فرد بیماریش کنترل هست.
بله.
اگر نه 6 تا و بالاتر فرد قرص رو استفاده میکنه، یعنی بیماری فعال هست، برداشت پزشک این بوده که بیماری فعال هست و باید نحوه اون شدت رو کم بکنیم، بیماری رو خاموش بکنیم، طبیعتا تو اون دوره توصیه میشه که روزه گرفته نشه.
بله، بسیار تشکر. البته بعضی مریضی های هم دکتر صاحب خدمت خاص وجود داره که جهاز هاضمه بر حال به او مصاب است. اینال ما دوست دارم که شنوندگان عزیز ما در این زمینه معلومات داشته باشه، اگر توضیح بفرمایید.
یکی از بیماری هایی که خیلی شایع هست بیماری ژیلبرت هست.
بله.
در حد 7-10% افراد بهش مبتلا هستن. یک بیماری ارثی هست، منجر به زردی میشه، زردیش مختصر هست، معمولا چشم ها سفیدیش زرد میشه، حالا در مواردی که یه مقدار شدت زیادتر میشه پوست هم ممکنه یه اصطلاح زرد کمرنگ لیمویی به اصطلاح این حالت رو به خودش بگیره.
بله.
با توجه به شیوعش خب همیشه سوال هست و جالبه که گرسنگی طولانی مدت، خستگی، بیخوابی، اینها از عواملی هست که این زردی رو تشدید میکنه.
بله.
ولی نکته مهمی که داره، این تشدید زردی هیچ عارضه‌ای حساب نمیشه. یک علامتی هست که حالا در گرسنگی بیشتر خودش رو نشون میده. بنابراین هیچ معافیتی هم برای اینها در نظر نمیگیرن و هیچ محدودیتی هم برای این بیماران در نظر میگیرن. یعنی در استخدام اینها هیچ مشکلی ندارن، در سربازی هیچ معافیتی ندارن. طبیعتاً در ماه مبارک رمضان هم از نظر من اونها هیچ معافیت ندارن. درسته که زردی یک مقداری بیشتر میشه، شاید بیلروبین رو اینا اگه چک کنن از حالت 1-2-3 که تو حالت عادی هست به 4-5 هم برسه.
بله.
ولی چون مشکلی ایجاد نمیکنه، چون عارضه موندگار یا به اصطلاح مهمی رو برای فرد ایجاد نمیکنه، طبیعتاً اینها میتونن با خیال راحت روزشون رو بگیرن.
بله.
باز از بیماری‌های کبدی هست. بیماری‌های کبدی رو اگه در نظر بگیریم، یکی از مهمترینش سیروز کبد هست. سیروز کبد یعنی خط آخر کبد. حالا علتش میتونه دارو باشه، میتونه ویروس ها باشه، میتونه کبد چرب باشه، میتونه انواع اقسام به اصطلاح بیماری‌های اتوایمیون یا خود ایمنی باشه به اصطلاح. به هر حال وقتی گیر شد سیروز، دیگه مهم نیست علتش چی بوده از قبل. الکل بعضی‌ها تو کشورهایی که حالا مصرفش متأسفانه بالا هست، میتونه یکی از علل مهم سیروز کبد باشه.
بله.
به هر حال وقتی سیروز شد، اینها به شدت حساس هستن به کم آبی، به پر آبی، به تغذیه نامناسب، به گرسنگی طولانی. طبیعتاً افرادی که مشخصاً سیروز دارن، باز من وقتی اینجا میگم هر کسی که کبد چرب داره، هر کسی که یه خورده آنزیم کبدش بالاست به حساب سیروز نذاره. سیروز یعنی اینکه کبد کلاً از کار افتاده، کمتر از 5% کار میکنه و بیمار کاندید پیوند هست و در اون حد هست. خب طبیعتاً اینها اصلاً نباید روزه بگیرن، ممکنه براشون مشکل باشه.
بسیار خوب. اینمی زردی خفیف و متناوب به نام جیلبرتی که گفتن 7-10% در افراد ممکنه دیده شوه، ای زیاد نگران کننده نیست. یعنی کدام مریضی خاص نیست که ما به خاطر او روزه نگیریم. دکتر صاحب، در مورد کبد و جگر ما کیسه صفرا، ای هم یک مشکلاتی داره، ای چطور است مسائلش؟
بیماری دیگه که باز خیلی شایع است بیماری سنگ صفرا هست. شاید در سنین مثلا بالای 40-50 سال 40-50% خانم‌ها سنگ صفرا داشته باشن. خب سوال اینه که من روزه میگیرم این سنگ تشدید میشه نمیشه؟ خب طبیعتاً گرسنگی طولانی مدت به اضافه یک غذای سنگین خوردن روش میتونه واقعا تشدید کننده باشه، میتونه زخمی که رو در بیاره.
بله.
خب راه حل چیه؟ راه حل اینه که ما به اصطلاح داروهایی که یه مقدار این حالت رو کمتر میکنه که وجود داره، افطار و سحر اگر ما یه قرص از این داروها رو مصرف بکنیم، طبیعتاً میتونه این مشکل پیشگیری بشه.
بله.
یا اگر سنگ داریم و علامت دار هم شده و کاندید عمل هستیم و گفتن که باید حتما عمل بشه، خب میتونه تو ماه مبارک رمضان عمل بشه. میتونه باز اگه بیمار دوست داره که حتما روزش رو بگیره، این رو عقب بندازه بذاره برای بعد از مبارک و این داروها رو در طول به اصطلاح روزداریش استفاده بکنه، تو همون فاصله افطار و سحر، و این عمل بتونه به اصطلاح به عقب بیفته.
تشکر دکتر صاحب. در شرح بسیاری از مشکلات و بیماری های هاضموی که اینجا بحث شد، به مصرف آب اشاره کردین که باید به اندازه و کافی باشه. در این ارتباط یک معلومات بدین که اندازه مناسب آب برای سلامتی ما مخصوصا در ماه رمضان چقدر است؟
یعنی حداقل 2 لیتر باید باشه. خب حالا در موارد یبوست بیش از 2 لیتر الزامیه، ولی ما برای اینکه بتونیم به اصطلاح یک گردش خون بهتری داشته باشیم، حالا غذا که می‌خوریم، ویتامین ها رو می‌خوریم، برای اینکه اینها گردش خون خوبی باشه و استفاده بتونه اینها جذب بشه و مصرف بشه و به فرد برسه، بهتره که حداقل 2 لیتر باشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات بسیار ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. شما شنوندگان عزیزم به خدای متعال سپرده، امید است که بحثایی که امروز انجام شد مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. خداوند یار و نگهدارتان.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزم زید لبای او از نیستان آقای آقای نای شاید حسابه بانگی درائه بارت پیامه از آشنای.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این با کمی بهتر نمی. عاشقی را غرق در باور نمی، قصه ها را به سیری گر نمی.
به نام خدا. علم چندان که بیشتر خانی، چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود نه دانشمند، چار پای برو کتاب چند. آن توهی مغز را چه علم و خبر، که بر او هیزم است یا دفتر. خدا را شکر که توفیق دست داد تا سلام را خدمتتان برسانیم. سلام و لحظاتتان قرین خوبی. برنامه پند پیران است و لحظاتی که قرار است به تجربه تجربیات ناب بگذرد، تجربیاتی که از دل اندیشه های بزرگ تمدنی و فرهنگی برای من باقی مانده است. شاکر باشیم که خدا ما را وارث گنجینه و ادب پارسی کرد، گنجینه و ادبی که بزرگان بیشماری در آن درخشیدن گرفتند. کسی نیست که جهان وطنی فکر کند و به مولوی و سعدی و حافظ و خیام و غیره افتخار نکند. ما هم افتخار میکنیم و از دل این افتخاراتمان برنامه ای را با وام گرفتن از حکایات سعدی و اوفی تدارک دیده ایم و تقدیمتان میکنیم. حکایت امروزمان که کاریست از گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرگان حقشناس نام دارد. هزار بار تقدیم شد.
دارم که این سوار مرا شناخته است. نمیدونم کجا باید پنهان شوم. با اینکه دستاری بر سر بسته و چپالی بر دوش دارد.
آجا هستم.
برای آوردن جرعه آبی به پشت آن تپه خاکی میروم.
تو فضل نیستی؟
نه، من از کاروانیان هستم که به سوی بغداد میرویم.
اشتباه نمی کنم. تو فضل هستی که حاکم کسانی را برای دستگیریت مأمور کرده است. تو را شناختم فضل.
از من چه می خواهی؟
می باید که تو را به دربار حاکم ببرم.
دست از من بدار. هی برو.
می بینی حیوان ترسیده از من چند دوباره.
حال باش تا برگردم. تا چشمانش باز شود و اتباند از را برپا کند. بیترس کلبه آنجاست. آری بیترس به این کلبه مرمم.
کیستی مرد؟
من به تو پناه آوردم.
چه کسی دنبال توست؟
سواری در کاروان است که مرا رها نمی کند. چند ساعتی مرا پنهان کن تا کاروان دور شود.
برو بالای سقف اتاق بنشین و نفسی دار.
خداوند تو را اجرت.
تعجیل کن تا نیامده است.
سلام پیرزاد.
علیکم السلام. چی میخوای مرد؟
امروز سیدی به دام انداختم که برایم بسیار فایده داشت. ناگاه از فرصتی سود جست و از دست من برفت.
چرا به خانه من آمدی؟
انداشتم که به تو پناه آورده است.
نه، کسی در...
در این خانه چیست پیرزاد؟ صدای شنیدم.
واقعی برای برادرزادم روی داده است. به دریا رفته بود که در بین راه دزدان او را برهنه کردند. از تو شرم دارد که به حضور برسد.
جامعه من را به وی بده تا بپوشد.
چند روزی است که گرسنه است و طعامی نخورده.
چه میتوان کرد؟
اگر لطف کنی و این انگشتر را در بازار بفروشی، می توانی طعامی بیاوری تا بخورد و جامه بپوشد. آن وقت به خدمت تو برسد.
انگشتر را بده تا به بازار بروم. به زودی خواهم آمد.
ای مرد، تو آن مرد گریخته هستی؟
آری.
صدای آن مرد را شنیدی که چه گفت؟
آری، او باز خواهد گشت.
حال خانه مرا ترک کن که گرفتار خواهی شد.
میدانم، میباید مکانی پیدا کنم تا این قائله ختم شود.
ناامید نباش.
خداوند تو را حفظ کند پیرزال. خدا نگهدارت.
خدا پشت و پناهت باشد.
مجاورت این روستا خانه را می شناسم. بازرگانی است که روزی شاگرد من بود و او را حمایت کردم. راه زیادی تا آنجاست. می توان در مکانی امن بیاسایم و بامداد به خانه بازرگان بروم. آری. که کسی باشد و جرعه آبی مرا میهمان کند. سلام مرد. سلام مرد.
سلام، از کجایی و اینجا چه میکنی؟
مسافری هستم غریب که از کاروان دور ماندم.
داخل شو. مرا نمیشناسی؟
خدایا، تو مأمور حاکم نیستی؟
مرغ با پای خود به داخل قفس آمد.
میخواهی با من چه کنی؟
چطور به اینجا آمدیم؟